صلى الله عليه وسلم.
عرض شد که معنای کلمه نکره نمی شود فرد مردد باشد به دو جهت. جهت اولا این است که مردد فی حد ذاته محال است، چون نه ثبوت ذاتی و ماهوی دارد و نه وجود نفس الامری خواهد داشت. ما به لحاظ ماهیت مردده معنا ندارد، کما اینکه به حسب حق واقع هم شیء امرش دائر است، مدار بود و نبود. مردد ما در خارج نداریم، عالم تردید نیست. ثانیاً جهت ثانیه این است که اگر علم به مردد تعلق بگیرد، یکی از این دو تعریف فاسد محقق خواهد شد، یا لازم می آید شیء معین مردد شود و یا بالعکس مردد تعین پیدا کند و هر دو محال است. لذا از این بیان ما، یعنی مرحوم شیخ در واقع رضوان الله علیه، به این نتیجه می رسیم که اون چرا که شیخ انصاری رضوان الله علیه در بحث بیع صاع من الصبره مرددن برای تصحیح این بیع فرموده ام، که فرق گذاشتند بین عرض متأصل و عرض اعتباری، که در عرض متأصل باید موضوع موجود در خارج داشته باشیم، که عرض قائم به او شده باشد. مثلا سواد خارجن آریز می شود بر جسم، و اما در باب اعتباریات و عرض اعتباری لازم نیست که وجود خارجی داشته باشد موضوع، و از اینجا نتیجه گرفتند که اگر فرد مردد به لحاظ واقع باشد صحیح نیست، چون موجود خارجی معین است نه مردد، ولی اگر امر اعتباری باشد اشکالی ندارد. مرحوم ها شیخ می فرمایند با بیان ما اشکال بر این وجه واضح و روشن است، زیرا همون گونه که گفته شد مردد محال است، هم به لحاظ ذات که مراد ماهیت است که در ذهن است، و هم به اعتبار واقع و وجود. هذا اولا و ثانیا، اگر مردد ولو در عالم اعتبار صحیح باشد، وجود آن لازم می آید یا تعین مردد یا تردد معین، که وجه دوم بود. بنابراین شیء اعم از این که واقعی باشد و اصیل یا اعتباری باشد، در همون نحوه وجودی که پیدا کرده است معین است. و همچنین از بیان ما اشکال بر فرمایش مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه در این مقام نیز واضح خواهد شد. ایشان فرمودند در اراده تکوینی که اراده منشأ وجود فعل در عالم واقع و تکوین است، ما قبول داریم که تردید راه ندارد. زیرا اراده تکوینی منشأ تحقق فعل در خارج و واقع است و وجود مساوی است با تعین و تشخص. تکوین و واقع و وجود مساوی است با تشخص. پس تردید در عالم تکوین لا یعقل است. و اما در باب اراده تشریعی که عالم اعتباریات است و از همین قبیل است علم، در اینجا تعلق علم به مردد اشکالی ندارد. این کلام مرحوم نائینی رضوان الله علیه است. لذا بر همین اعتبار باب واجب تخییری را هم چون اراده تشریعی است تصحیح می کند. علم اجمالی را به همین بیان تصحیح میکنند، ولیکن این فرمایش هم قابل قبول نیست. زیرا عرض کردیم دو وجهی که برای استحاله تعلق علم به مردد یا اراده ولو تشریعاً به مردد یا بودن معنای نکره امر مردد ذکر شد، هم در باب اراده تکوینی جاری است و هم در اراده تشریعی. چون تعین مردد یا تردید معین محال است، میخواد در باب اعتباریات باشد یا واقعیه، امور واقعی. یا وجه اولی که ذکر شد که اصلا مردد ماهیتاً وجود ندارد، کما اینکه وجودن هم وجود نخواهد داشت، المردد و فی ذاتی محالون ذاتن و وجودن، عبارت مرحوم شیخ است، ذاتن یعنی ماهیتن و وجودن به حساب نفس الامر. لا فرق بین این که شما مردد رو در اعتباریات فرض کنید یا در امور واقعیه. بنابراین بیانی که ذکر شد که مردد لایعقل است، چه در باب علم اجمالی، چه در باب واجب تخییری، چه در مفهوم نکره که خواستن نتیجه بگیرن که اینجا برای اطلاق عموم بدلی است و لازمش اطلاق است. بنابراین که صحیح نشد این بیان و از جمله فرمایش صاحب کفایه نیز که فرق گذاشتن بین نکره در باب اخبار و نکره در باب انشائیات، که نکره در باب اخبار رو چجور معنا کردن؟ واحد معین فی الواقع و مردد عند السامع. بدیم تردید عند السامع معنا دست مردد معقول نیست. بنابراین شما معنای نکره رو چه میدانید؟ لذا مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه مفهوم نکره را که مفهوم واحد چه در باب اخباریات چه در باب انشائیات عبارت می دانن از طبیعت مقیده به نحو عدم تعین، این مقید است به عدم تعین. توضیح ذالک، چون مکرر این بیان شد دیگه اینجا سریع رد میشیم. طبیعت گاهی ملاحظه میشود به نفسها و ذاتها، در این لحاظ این طبیعت کلی است. و گاهی طبیعت لحاظ می شود به غیری که موجب تشخص اوست. که در این صورت طبیعت جزئی خواهد بود. و ثالثاً طبیعت لحاظ می شود همراه با غیری که تضییق می کند دائره طبیعی را، ولیکن از اون طرف اون غیر موجب تشخص هم نمی شود که از این تعبیر به حسه می شود. لذا مرحوم حاجی می فهمند والحستتون کلی مقیدن یجی تقیدون جزءون و غیدون خارجی. نکره از قبیل حسه است، نه از قسم اول که کلی باشد و نه از قسم دوم که جزئی باشد. فیما بین الکلی و جزئی را تعبیر میکنن از او به حسه. و مراد از عدم تعین عدم تعین به غیب در مرحله اسناد است، اعم از این که در جمله خبریه باشد یا جمله انشائیه. بنابراین معنایی که ذکر شد، کلمه رجل در جاءنی رجلون با رجل در جئنی به رجلین هیچ تفاوتی با یکدیگر در معنا ندارد، خلافا لصاحب الکفایه، زیرا در هر دو مورد رجل به معنای حسه می باشد، یعنی طبیعت رجل مقیدن به عدم تعینات و تشخصات خارجیه، لذا قابل انطباق است به این لحاظ بر کل ما یسمى رجلن. بنابر این بیان اون چرا که صاحب کفایه دیگه مراجعه بفرمایید به کفایه فرموده است که نکره مقید است به قید وحدت و مفهوم وحدت، صحیح نیست، بلکه مفاد نکره عبارت است از طبیعت غیر مقیده به شیئی و غیر متعین به معینی. بله، مقید هست به عدم تغییر تا سریان و شمول نتیجه میده، لذا سریان از اینجا
ماهیت که هست، رجالی که بر ماهیت و ماهیت برد شده این هم میخواد بکنم، این یکی تحصیل حاصل.
نه ببینید آقا، ما میخواییم بگیم اطلاق غیر از کلیست، کلی معنای اسم جنس بود، نکره معنای کلی ندارد، معنای حسه را دارد، لذا رجل از این جهت از کلی دائره شمولش کمتر است، دقت کنید حسه را شامل می شود. خب پس بنابراین تقید به قید وحدت که در عبارت صاحب کفایی آمده است قابل قبول نیست. در ادامه بحث چاره‌ای نداره جز اینکه عبارات صاحب کفایی رو بیاریم. صاحب کفایی فرموده است، حالا بر مبنای خودشان، شما بعد از اینی که فرمایش مرحوم شیخ رو که عرض کردیم التفات فرمودین، دیگه اشکالات بر عبارات صاحب کفایی برای شما بسیار واضح خواهد شد. بعد سریع میخوانم عبارات صاحب کفایی را. میفهمون اذا عرفت ذالک فظاهر و صحت و اطلاق المطلق عندهم حقیقتاً، نقل به معنا میکنیم، علا اسم الجنس و نکره بالمعنى ثانی، این عبارت کفایی است. ایشون میفرماید بر مبنای اون چرا که بیان کردن ذالک، اشاره است به ماذکره و فی کفایه که عبارت بود از این که نکره در او قید وحدت اخذ شده است، میفرماید اطلاق مطلق بر اسم جنس و نکره به معنای دوم، ماهیت کلیه مقیده به قید وحدت، ماهیت ایشان نکره اینجور معنا کنند، ماهیت کلیه مقیده به قید وحدت، اطلاق مطلق بر اسم جنس که قبلا بیان شد و بر نکره به این معنای دوم فرموده صحیح است و اشکالی ندارد، چون اسم جنس را صاحب کفایی موضوع برای چی میدانست؟ برای چی؟ موضوع اسم جنس ماهیت مبهمه، موضوع نکره عبارت است از طبیعت مقیده به قید وحدت، معنی دوم اینه که ایشان در کفایه اشاره کرده. بنابراین اطلاق مطلق بر اسم جنس که به این معنا بود و نکره که به معنای طبیعت مقیده به قید وحدت است، مفاهیم اشکالی ندارد. این کلام ایشان نه در قسم اول قبول شد نه در دوم. اولا در اسم جنس معناش ماهیت مبهمه نیست که مبسوطاً بحث کردیم، در نکره هم الان عرض کردیم مقیده به قید وحدت نیست، یه مقدار توضیح بیشتر خواهیم داد که قید وحدت معنا ندارد در نکره عقص شده باشد و قید وحدت امریز خارج از موضوع له نکره که عرض می کنیم. بعد در ادامه بیان می فرماید کما یسه لغتن یعنی همون جوری که در اصطلاح اصول اطلاق مطلق بر اسم جنس و نکره‌ای هست، به حسب وضع لغوی هم اطلاق مطلق بر اسم جنس یا نکره‌ای هست. چون می‌فرماید حیث ان النکره فی لغتی به معنی المرسل و معنی الاطلاق ایزن هو الارسال، در لغت اطلاق به معنی ارسال آمده است، نکرم از این جهت مرسل و رها هست که قابلیت دارد بر هر تک تک از مصادیق اطلاق بشود، از افراد اون طبیعت اطلاق بشود. بعد نتیجه میگیرن میگن به علیه فلا وجه للاشکال علی تعریف المطلق به عدم طرد علی العکس. این اشکالی که کردن که تعریف جامع افراد نیست یا مانع اغیار نیست، به اون این اشکالات وارد نیست، برای خاطر اینکه ما قید وحدت رو در نکره عکس کردیم. بعدم میفرماید این تعریفی هم که برای نکره یا برای اسم جنس شده است، تعریف لغوی است، شرح اللفظ است، تعبیر شرح اسم میکنن علی خلاف اصطلاح، تعریف شرح اللفظ است نه تعریف حقیقی. در تعریف حقیقی است که اشکال طرد و عکس میاد، ولی در تعاریف لفظیه اشکال طرد و عکس جاری نیست. اینا مطالبی است که صاحب کفایه بیان کرده است. ولیکن این بیان ایشان نسبت به اسم جنس که مفصلا عرض کردیم صحیح نبود و معنای اسم جنس عبارت نبود از ماهیت مبهمه. ما چیزی به نام ماهیت مبهمه عرض کردیم، تحلیل کردن بر ماشه که نداریم، اصلا ابهام معنا ندارد. در مقام تقرر ماهوی شیء ما ادای ماهیت نیست که شما بخواید فرض بکنید که اون مبهم است یا مبهم نیست. در مرحله لحاظ هم به یکی از اون صور ثلاثه بلکه اربعه قابل لحاظ بود که چهار صورت برای لحاظ درست کرده. بعدم برخلاف اون چه که بعضی از اکابر فرموده بودن لحاظ را مقسم قرار دادن، که عرض کردیم لحاظ اصلا غلط است مقسم قرار، چون لحاظ و ملحوظ شیء واحد است، مثل منزله ایجاد و وجود است، ایجاد و وجود یک چیز است، نه که لحاظ شیء اون باشد و ملحوظ شیء اون آخر مستقل. در همون عالم اعتبار که اون که در عالم واقع معنی ایجاد و وجود یک چیزه، نه که ایجاد شیء باشد و با ترتیب ولو بالاتصال بعد وجود پیدا بشود. این در ترتیب ذکری است که ما از نظر ترتیب در ذهن خودمان اول علت رو ذکر می‌کنیم بعد معلول، ولی که انفکاک ندارن خارجان از هم، در اونجا هم همینطور. پس بنابراین لحاظ و ملحوظ رو دو چیز قرار دادن، لحاظ رو مقسم قرار دادن، اینا صحیح نبود. این راجع به اسم جنس. و اما در مورد نکره که نکره رو ایشان مقید به قید وحدت می‌گیرن، قید وحدت را ایشان ادعا می کنند از حدود مفهوم نکره است، این تصریح دارند، و زائد بر مفهوم نکره نیست. وحدت به اصطلاح در درون و ذات نکره عقد شده است. خب بنابراین اگر در درون نکره هست دیگه نمیشه به عنوان قید باشد. چرا؟ چون غیب چیزی است که زائد بر ماهیت باشد. مثال هم زده است، مثل زیادت ایمان بر رغبه. اگر این مفهوم فی نفسی، حالا اگر مفهومی فی نفسه اخص از مفهوم دیگر شد، مثلا انسان نسبت به حیوان، میتونیم بگیم که انسان مقید است نسبت به حیوان؟ خیر، چون غیب نسبت به امر زائد بر ذات و ماهیت است. ولی اگر در خود ماهیت شی مفهومی باشد که اون مفهوم اخص از دیگری باشد، نمیگن این مقید است نسبت به او، بلکه این ذات او به ذاته دائرش مزیق‌تر است از دائره حیوان. نه اینکه این قیدی دارد که در حیوان نیست. خیر، قید اگر پای تعبیر قید کردین یعنی یک امر خارج از ماهیت، حالی که در ماهیت انسان این تزریق وجود دارد، نه اینکه از ناحیه غیر تزریق نسبت به ماهیت انسان آمده باشد. اینا مطالبی است که صاحب کفایه بیان کردن، ولی ما نقل کردیم خیلی مختصر، سه چهار تا سه دو ورق فرمایش صاحب کفایه یا سه ورق در همین صفحه‌ای که عرض کردیم بیان شده، این حاصل فرمایش ایشانه. ولیکن اشکالات بر ایشان از چند جهت وارده. حالا راجع به اسم جنس و اینا رو که الانم عرض کردیم، عمدتاً نسبت به بحث نکره است که محل بحث فعلی ماست. آیا کلام ایشان که در مورد نکره می‌فرمایند قید وحدت داخل در ذات نکره است، نه به عنوان قید بلکه اصلا مفهوم نکره درش وحدت وجود دارد، این کلام رو میتونیم بپذیریم یا خیر؟ وحدت در مقابل کثرت است. هر طبیعت و ماهیتی در مقام ذات و ماهیت جز ذات و ذاتیاتش چیزی دیگری در اونجا وجود ندارد، لذا در این مرحله نه ماهیت واحده است و نه کثیره، زلا دو طرف نقیض را از اون ما طرد می کنیم. نمیگیم در مفهوم نکره وحدت خوابیده است و نه قائلی به این که کثرت در وجود دارد. وحدت و کثرت در ملاحظه طبیعت با غیر به میان میاد، ولی در لحاظ خود ماهیت به ماهیه در اینجا سخن از وحدت یا کثرت نیست. پس در اینجا نه چه همون جور که کثرت وجود ندارد وحدت هم وجود ندارد. پس صاحب کفایه این که می‌فرمایند در معنا و موضوع له نکره وحدت اخذ شده است، این کلام به هیچ وجه قابل قبول نیست. چرا؟ چون ماهیت نکره جز ذات او به ذاتها و ذاتیاتها چیزی دیگری نخواهد بود. وحدت نه جنس اوست و نه فصل نکره. پس نه جنس اوست نه فصل او، به چه حساب وحدت در معنای نکره اخذ شده باشد؟ با اینکه ما الان در مقام اینیم که بخوایم بگیم موضوع له نکره چیست، یعنی ماهیتاً ان نکره تو ماهیه، اینو میخوایم بگیم. اینجا چکار داریم به مسئله وحدت یا کثرت؟ بلکه مفاد نکره عبارت است از طبیعت غیر متعینه. در ادامه بحث با صاحب کفایه آمدن بحثی را مطرح کردن و اون اینه که آیا مطلقه در نزد اصولیین همون مطلقی است که در لغت وجود دارد، یعنی مطلق اصولی همون مطلق لغوی است، یا اصولیین یک اصطلاح خاص برای مطلق دارند؟ اولا ادعا می کنند به این که بعید نیست که مطلق در نزد اصولی همین معنایی باشد که در لغت برای مطلق وجود دارد. بعد می‌فرمایند لو ثبت اصطلاح خاص برای اصولی در مطلق که ادعا هم شده است و نسبت هم به مشهور دادن که اینا یک اصطلاح خاص دارن و اون این است که گفتن مطلق در نزد اصولیین عبارت است از ماهیت مقیده به قید ارسال. اگر چنین چیزی ثابت شده باشد می‌فرمایند بنابراین اسم جنس و نکره هیچ کدوم از این دو مطلق اصولی نخواهد بود. اگر ما مطلق را در نزد اصولی طبیعت مقیدهی به قید ارسال بدانیم، نه اسم جنس مطلق اصولی است و نه نکره مطلق اصولی است، اما اسم جنس بنابراین جز مطلق نخواهد بود، زیرا اسم جنس عبارت بود از ماهیت مبهمه، ماهیت مبهمه درش ارسال وجود ندارد، و اما نکره عبارت از ماهیت مقیده به قید وحدت، وحدت با ارسال قابل جمع نیست. فعلا هازا اگر چنین نسبتی صحیح باشد که مطلق اصولی غیر از مطلق لغوی باشد و مطلق اصولی عبارت از ماهیت مقیده به قید ارسال باشد و شیوع. بنابراین نه نکره جزء مصادیق مطلق اصولی است و نه اسم جنس از مصادیق مطلق اصولی خواهد بود. ببینیم این فرمایش ایشان را میتوانیم قبول بکنیم یا خیر. ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله محمد.